بسم الله الرحمن الرحیم. همزمان با سالگرد کودتای نوژه در 18 تیر 1359 تصمیم بر این شدش که مطالبی رو در مورد این کودتا و اینکه چگونه این کودتا به وجود اومد و چه کسانی در رأس این قضیه بودن و هدف این کودتا چی بود رو مورد بحث قرار بدیم. کودتای نقاب یا نجات قیام ایران بزرگ که نام اولیه این کودتا بوده که بعدها به نام کودتای نوژه معروف میشه، یک نوع حرکت نظامی بودش که پس از به قدرت رسیدن نظام جمهوری اسلامی ایران، یعنی مدت خیلی کوتاهی بعد از رسیدن این نظام، توسط چند از افسران ارتش شاهنشاهی ایران که با تمرکز این افسران به نیروی هوایی شاهنشاهی بودند و یه جور خاص این افراد انتخاب کرده بودند که این افراد از افرادی بودند که آموزش های نظامی ویژه و تخصصی دیده بودند که در زمانش خود شاه برای مبارزه با شوروی اینها اعزام می شدند، این افراد قرار شد برای بازگرداندن شاپور بختیار و حذف امام خمینی و نابودی نظام جمهوری اسلامی ایران برنامه ریزی کنند. این برنامه در 18 تیر 1359 که بعدا با دستگیری و کشته شدن تعدادی از عوامل اون فاش شد به وجود اومد. هدف نخست کودتا حمله هوایی به منزل حضرت امام در تهران و از بین بردن شخص حضرت امام و سپس حمله به برج مراقبت فرودگاه مهرآباد بود و بعد از شکست شدن دیوار صوتی توسط هواپیماهایی که در دست این کودتاگران هستش، برتری نظامی اونها رو به رخ مردم بکشه. همچنین قرار بود در ساختمان مجلس و حتی مرکز رادیو و تلویزیون تسخیر بشه و بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی ایران هم در اینجا بازداشت بشن. رادیو ایران در روز پنجشنبه 10 ژوئیه 1980 گزارشی رو مبنی بر خونسا شدن کودتایی که هدف اون به دست گرفتن پایگاه نظامی کشور و حمله به مراکز استراتژیک و خانه حضرت امام بود اشاره میکنه. باید بگیم که این سومین کودتایی بودش که توسط دولت بنی‌صدر در اون چند ماهی که بنی‌صدر بر سر کار اومده بود به وجود اومد که همشون هم خونسا شد. البته حزب جمهوری اسلامی که قبلا در همین کانال در موردش به طور مفصل صحبت کردیم، در اون زمان در تلاش بود تا این کودتا رو به حزب جبهه ملی ایران که بختیار در گذشت جز اون حزب بود نسبت بده. روایت های مختلفی از کسانی که در رأس انقلاب در اون دوره بودن هستش که از جمله میشه به روایت حضرت آقا و روایت هاشمی رفسنجانی و محسن رضایی و خیلی از کسای دیگه اشاره کرد. روایت هایی که خیلی معتبر هستن و میشه روشون فکر کرد که روایت حضرت آقا هستش که در کتاب خاطرات آقای ری شهری که کتاب کودتای نوژه هست نوشته عبدالله شهبازی، یه سری نقل قول اومده که من به بخش از اونها اشاره خواهم کرد. آقای خامنه‌ای تعریف میکنن، این تیتر خود کتابه، تعریف میکنن که شبی حدود اذان صبح دیدم در منزل ما رو میزنن، به شدت هم میزنن. من از خواب بیدار شدم، گفتن یکی از خلبانانی که قرار بود در مرحله اول خانه امام را بمباران کند دچار عذاب وجدان شده و آمده و میگوید با شما یک کار واجب دارم. گفت کار واجبی دارم و فقط به خودتان میگویم. گفت کودتایی قرار است انجام شود. حضرت آقا نقل میکنه که خلبان به او گفته کودتا قرار است امشب یا فردا شب صورت بگیرد. چون اکبر هاشمی رفسنجانی آن شب در منزل آقای خامنه‌ای بود، ماجرا را برای او نیز نقل میکنن و به محسن رضایی تلفن میکنن که فورا به منزل او برود. یه روایت دیگه هست از آقای هاشمی رفسنجانی که در کتاب خاطرات خودشون نقل میکنن که حدود یک ماه و نیم قبل از کودتا به ما اطلاع دادن که عوامل بختیار در ایران و شبکه نظامی و تبلیغاتی بر سرعت فعالیت‌هایشان افزودند. اول این مسئله را در شورای انقلاب اسلامی طرح کرد. معلوم شد که بنی‌تر هم از کانال دیگری مطلع این اخبار شده. قرار شد که تحقیق کنیم شورای انقلاب سپاه را مسئول کار این کار قرار داد و به همراه نیروهای مخصوصی از ارتش این جریان رو که تحقیق بکنم و در موردش بخوام بررسی بکنم. و آقای هاشمی رفسنجانی تو اون روایتش اضافه میکنه که با دستگیری عده‌ای برنامه آنها به هم خورد و معلوم شد طرح کودتا آماده شده و قرار است از یکی از پایگاه‌های هوایی تهران اجرا شود. خیلی زود معلوم شد که دوباره این طرح به تاخیر افتاده. در کتاب روایت از زندگی و زمانه حضرت آقا که از سال 1318 تا به امروزش مورد بحث هستش، این کتاب بحث میکنه. در بخش از این کتابش به کودتای نوژه اشاره میکنه که من چند سطح از اینو بخونم. در کودتا در حکم امام به آقای خامنه‌ای آمده بود برای تشکیل شورای عالی دفاع ملی بر مبنای اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جناب‌عالی به عنوان مشاور از قبل این جانب منصوب می‌شوید و چون ما در وضع استثنایی در این موقع هستیم لازم است با کمال دقت و بررسی کامل گزارش جامع و دقیق در هر هفته از رویدادهای داخلی در ادارات مختلف ارتش برای این جانب ارسال دارید. این حکم بودش که امام به آقای خامنه‌ای دادن. دو ماه پیش از آغاز جنگ طرح کودتای نقاب معروف به کودتای نوژه خنثی شد. این کودتا از چند کانال لو رفت که یکی از آنها به آقای خامنه‌ای مربوط می شد. یک خلبان جوان در نیمه شب آمد و در خانه ما را زد، روایتی که آقای خامنه‌ای تعریف می کنند، و با اصرار زیاد ما را واداشت به حرفش را گوش کنیم. حرفش این بود که این کودتا ظرف 24 ساعت آینده انجام می گیرد. خبری که با آقای خامنه‌ای رسید با پیگیری های سریع او موجب خنثی شدن کودتای نوژه شد. در بخش دیگه از این کتاب اشاره میکنه که دیدار با امام در شب کودتا. وقتی کودتای نوژه کشف شد شبش هاشمی رفسنجانی مهمان آقای خامنه‌ای بود. آقای خامنه‌ای خبر کودتا را به محسن رضایی مسئول اطلاعات سپاه داد. سپاه سرنخ‌هایی از کودتا به دست آورده بود اما زمانش را نمی‌دانست. بعد آقای خامنه‌ای و هاشمی به دیدار امام رفتند. گفتین چند قضیه در شرف انجام است و شما امشب در جماران نمانید. امام با دقت گوش دادن ولی با کمال خونسردی گفتن که نه. ما بنا کردیم اصرار کردن بلکه التماس کردن. گفتن شما از بابت من نگران نباشید. من امشب چیزی برایم پیش نخواهد آمد. شما بروید مراقب اوضاع باشید. از آنجا به من زنگ بزنید. اگه حادثه پیش آمد من خودم فردا با مردم صحبت خواهم کرد. من آمدم بیرون و از دفتر امام به سپاه تلفن زدم و گفتم حفاظت بیت امام و افزایش دهم. این تماس رو از آقا گرفتم. افزایش دهم که آنها دادن. خودم آمدم خانه. آن شب رو احتیاطاً به اتاق خودم نرفتم و در اتاق پاسدارها خوابیدم و یک کلاشینکوف کنارم گذاشتم که اگر حادثه ای شد بتوانم از آن استفاده کنم. چون سپاه گفته بود که بنا هست بروم و به خانه مسئولین حمله کنم. صبح از خواب بلند شدیم و دیدیم هیچ حادثه پیش نیومده. امام درست فردای اون روز کودتا وقتی ماجرا روشن میشه در مصاحبه آمریکا و شوروی رو مسئول اصلی این کودتا علیه خودشون متهم میکنن و بعد از دو روزم دو تا تیمسار بلندپایه دستگیر میشن که این دو به نامهای سعید مهدیون فرمانده سابق نیروی هوایی و آیت محققی در بازجویی‌های خودشون و همکاری خودشون با بختیار اعتراف میکنن و هر دو اعدام میشن. البته باید این مسئله رو هم مد نظر داشته باشیم که افرادی در این قضیه نقش داشتن که خودشون تقریبا جانشین حضرت امام میدونستن. یکی از این افراد که سند موثق تاریخی داره نقش سید کاظم شریعت مداری در کودتای نوجب که برنامه هایی که آمریکا برای بهره برداری از این آقای شریعت مداری داشتن مورد بحث قرار میده و تایید کودتای نوجه توسط آقای شریعت مداری که بر اساس طرح که از پیش تعیین شده بود کودتای نوجه قرار بود با محوریت نیروی هوایی باشه و از هواپیماهای جنگنده و بمب افکن استفاده بشه. در جریان انقلاب از سربازان برای سرکوب مردم استفاده میکردن، اما در کودتای نوجه ارتشیان متخصص که همونجور که قبلا گفتم شامل خلبانها و کماندوهایی که در زمان شاه برای جنگ با ابرقدرت شوروی آموزش دیده بودن و تربیت شده بودن در مقابل مردم و نظام قرار بگیرن. علی‌رغم به کار بردن سلاح‌های سنگی و هماهنگی‌ها و همکاری‌های گروه‌های ضد انقلاب هنوز یه مشکلی وجود داشت. اون مشکل چی بود؟ اینکه اولاً چگونه نیروهای درگیر در کودتا در اجرای مأموریت‌های محوله دچار تردید نشن. که یکیشون شد که خوشبختانه کودتا لو رفت. و ثانیاً پس از چنین کشتار وحشی چگونه میتوان به دولت کودتا مشروعیت بخشید؟ کلید حل هر دو تا مشکل در شاخه ایدئولوژیک کودتا نهفته بود. چجوری؟ سران کودتا با علمایی که احتمال میدادن مثل آقای شریعت مداری از جمهوری اسلامی و شخص حضرت امام کینه داشتن تماس گرفتن و از اونا درخواست کردن که در رأس این افراد خود شخص آقای سید کاظم شریعت مداری قرار داشت. سران کودتا برای اینکه به افراد خود درباره سرنوشت کودتا اطمینان خاطر بدن اونها رو به قم می‌فرستادن تا با شریعت مداری دیدار بکنن و پس از تایید شریعت مداری با اطمینان خاطر در عملیات شرکت کنن. بسیاری از این افراد که مقلد خود این آقای شریعت مداری بودن و واضح بود که تا چه حد بر اون افراد این شخص نفوذ داره، یکی از کودتاگران که به قم و بیت خود این آقای شریعت مداری رفته بود از تجمع خلبانا و ارتشیان در بیت وی خبر میداد که برای استفسار از جریان کودتا به قم اومده بودن. آقای سید کاظم شریعت مداری در پاسخ مراجعینی که مرتباً از ایشون سوال میکردن یک جمله رو مهم مدام تکرار میکردن و اون این بودش که ظلم هرگز پایدار نمیماند و تقریبا این جمله باعث شده بود که تایید کودتا باشه، یعنی یه جور تایید داشتن میکردن این قضیه رو. و ما داریم که در کتاب شریعت مداری در دادگاه تاریخ که کامل در مورد شخصیت ایشون مورد بحث قرار میده اینی که نقش ایشون رو در تاریخ در تامین وجوه مالی رو حتی برای رویای مسلحانه علیه نظام و مورد بحث قرار میده و اینکه این شخص با تامین یه سری وجوهات مالی حتی این کودتا رو پشتیبانی میکنه. و جالب اینجاست که اینو بدونید که شریعت مداری در مرحله دوم کودتا نقش مهمتری رو بر عهده داشت. بر اساس نقش کودتا قرار بود که بعد از حمله به جماران که هدف اونها از میان برداشتن خود شخص حضرت امام بودن شریعت مداری وارد عمل بشه. در طراحی کودتا خانه در حوالی یوسف آباد برای انتقال شریعت مداری از قم به تهران اجاره میشه. شریعت مداری در این خونه مستقر میشد، قرار بود یعنی این اتفاق بیفته، مستقر میشد و به عنوان رهبر مذهبی کودتا رو تایید میکرد. در مرحله بعد زمانی که رادیو و تلویزیون به دست کودتاچیان میفته به مستقیما میاد حالا یا به صورت نوا یا به صورت اعلامی با مردم صحبت میکنه و مردم به همکاری با کودتا فرا میخونه. کودتاگران منظور اجرای این مراحل به صورت مستقیم با پسر خود این آقای شریعت مداری در ارتباط بودن که به اعتراف یکی از عوامل کودتا میگه که با آقای شریعت مداری با پسر ایشان وارد صحبت شدیم. پسرشان از جانب آقای شریعت مداری قول همه گونه همکاری رو به ما دادند. تایید کودتا به واسه یک روحانی برجسته با اینکه توسط سران کودتا که به اعضا تفهیم می شد یه جوری تندزی برای این افراد مهم بود که بسیاری از اونها شخصا به بیت شریعت مداری مراجعه می کردن و در صدر دریافت این پاسخ بودن که آیا این کاری که ما داریم می کنیم درسته یا نه. و آقای شریعت مداری هم با تایید اینها و همون جمله معروفشون که ظلم هیچ وقت پایدار نمیمونه یه مهر تایید بر این جریان زدن.